و خواستگاران بسیاری هم داشت. نوح برای اینکه بتواند همسری شایسته برای دخترش پیدا کند وسواس زیادی داشت. او همسایه‌ای زرتشتی داشت که مردی با تجربه و جهان دیده بود. روزی نوح نزد همسایه خود رفت و درباره ازدواج دخترش با او مشورت کرد. همسایه زرتشتی گفت: تعجب می کنم که عالمی مثل شما حاضر شده با یک زرتشتی که از نظر دینی با شما تفاوت دارد مشورت کند. نوح گفت: در فرهنگ اسلامی ما توصیه شده از مشورت افراد دانا و با تجربه بهره‌مند شوید و من نیز تو را انسانی با تجربه و دانشور می دانم و مطمئنم که از راه شفقت با دیگران مشورت می کنی. من می خواهم برای دخترم شوهری مناسب پیدا کنم. به نظرت چه همسری شایسته اوست؟ همسایه گفت: به نظر من اگر میخواهی به رسم این زمانه و حرف مردم عمل کنی، دخترت را به مردی پولدار و ثروتمند بده و اگر میخواهی بر دین خودت عمل کنی و خیر آخرت نصیبت شود، او را به عالمی همانند خودت بده، حتی اگر وضع مالیش خوب نباشد. نوح ابن ابی مریم همین سخن را به فال نیک گرفت. او دخترش را به یکی از جوانان اهل فضل و دانش داد. آنان صاحب پسری شدند که بعدها این پسر از بزرگترین دانشمندان زمان خود شد. در پناه حضرت حق بدرود.
یاران همراه، شنونده های گرانقدر، دعوت می کنم همراه شوید با برنامه امشب همسفران.
بیا ای هموطن، تا کی وطن سازم غریبی را؟ بیا تا کی تو بی ما می چشی زهری جداگی را؟ غریبی.
همسفر قصه آغاز است. همسفر هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران، برنامه‌ای برای بررسی وضعیت مهاجران کاری از بخش تاجیکی رادیو صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سراغاز، بی نام تو نامک ای کنم باز. ای یاد تو مونیس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای هست کنی اساس هستی، کو تهز درت دراز دستی. از آتش و ظلم و دود مظلوم، احوال همه تو راست معلوم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. یاران همراه، از هر جایی که ما را میشنوید امید است که صحت و سلامت و تندرست باشید. با این امید من برهانی با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. شنوندگان عزیز و ارجمند، قبل از این که برنامه همسفران را آغاز نماییم، همکارمان راه‌های ارتباط با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را بازگو می‌کند. ما انتظار نظرها، پیشنهادها و درخواست‌های شما عزیزان هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظری خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
گفته می شود در سال جاری میلادی و در زمان گرفتاری بسیار کشورها با ویروس کرونا، تلاش مهاجران کاری تاجیک برای به دست آوردن شهروندی روسیه افزوده است. بنابر نوشته سامانه پرستیج، طبق آمار رسمی امسال، همروزه به حساب میانه حدود 210 تاجیکستانی صاحب شهروندی روسیه می شوند. همچنین گفته شده که تاجیکستانی ها از روی تعداد گرفتن شهروندی روسیه بعد شهروندان اوکراین در مقام دویم قرار دارند. از آغاز سال جاری میلادی بیش از 44,000 شهروندان تاجیکستان صاحب شناسنامه روسی شده، از روی تعداد در زینه دویم در این کشور جای گرفتند. باید گفت که در سالهای قبل نیز شهروندان اوکراین و تاجیکستان از پیشصفان در گرفتن شهروندی روسیه بودند. بر اساس آمار رسمی، بیشتر آنهایی که شهروندی روسیه را به دست می آورند از سابق کشورهای اتحاد شوروی می باشند. کارشناس مهاجرت در تاجیکستان معتقد است که افزایش سفر خانوادگی شهروندان تاجیکستان و روسیه در آینده نزدیک انتقال پول این افراد به کشور را کاهش می‌دهد. بنابر نوشته سامانه تاپتج، رحمان اولماسوف در این باره گفته، در سالهای اخیر مهاجرت تاجیکان به روسیه برای کار و اقامت در این کشور یک باره افزایش یافت که در رابطه با این روند باید چاره اندیشی کرد. کارشناس مهاجرت در تاجیکستان افزود طبق گزارش وزارت کارهای داخلی روسیه در 5 سال اخیر 204 هزار تاجیک شهروندی این کشور را قبول کردند که اکثر آنها با خانواده های خود به روسیه مهاجرت کرده اند. بنابر گفته المعصوف از این سبب مردم بیشتر درآمد خود را برای زندگی در روسیه صرف میکنند و مبلغ ناچیزی را به تاجیکستان میفرستند. رحمان المعصوف گفت همه ساله هزاران شهروند تاجیکستان برای دریافت جای کار به روسیه سفر میکنند و گفت طبق گزارش ها حجم انتقال مبلغ های مهاجران کاری تاجیک از روسیه در سال 2020 به 1.741 میلیارد دلار رسیده است که در سال 2019 تقریبا 2.576 میلیارد دلار اعلام شده بود. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. وزارت کارهای داخلی روسیه سببهای ممنوع الورود شدن خارجیان به این کشور را اعلام کرد. در این باره سامانه سپوتنیک با استناد به ریا نوستی می‌نویسد مشخص شد که اکثر وقت وزارت کارهای داخلی روسیه ورود شهروندان خارجی را برای قانون ویران کنی مأموری چند کرته در گذشته عملی شده است، منع کرده است. محض بنابر تکرار قانون شکنی مأموری از جانب شهروندان خارجی در قلمرو روسیه در سال 2021 بسیاری از مهاجران به این کشور اجازت ورود دریافت نکردند. یکی از سببهای اساسی برای منع ورود ویران کردن شرطهای مقرر شده بودوباش موقتی در روسیه بوده است. وزارت کارهای داخلی روسیه تأکید کرده که قانونگذاری روسیه برای منع موقتی ورود به این کشور 22 اساس را پیش بینی می‌کند. یادآور می‌شویم که قبلاً خبر داده شده بود که برای شهروندان خارجی قاعده‌های نو ورود به روسیه جاری کرده می‌شوند. لایحه نو با قیدگیری حتمی اثر انگشت، عکس برداری و معاینه طبی خارجیانی که بیش از 90 روز در روسیه می‌مانند دخل دارد. با قیدگیری حتمی و معاینه طبی بر شخصان امکانیتشان محدود، نابالغان و پیرانسالان تطبیق نمی گردد. چاره های پیش بینی شده همزمان سطح بهداشتی را بهتر نموده، این چنین از پنهان داشتن معلومات شخصی خارجیان از جمله اعضای سازمان های جنایی جلوگیری خواهند کرد. farstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان با مراجعه به این سایت می توانید این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید و با پیشنهاد و درخواست های خود برای بهتر شدن برنامه ها با ما کمک نمایید. عزیزان شنونده، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران و پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاس گذاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
شهر خالی، جاده خالی، کوچه خالی، خانه خالی،
جام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمانه خالی. کوچ کرده دسته دسته آشنایان اندلبان، با خالی باغچه خالی، شاخه خالی، لانه خالی. وای از دنیا که یار از یار میترسد، غنچه های تشنه از گلزار میترسد، عاشق از آوازه دیدار میترسد، پنجه خمیاگران از دار میترسد، شه سوار از جاده هموار میترسد، این طبیب از دیدنی بیمار میترسد. از تو دردی شایران از حد گذشت، سالهای انتظاری بر من و تو بد گذشت، آشنا نا آشنا شد تا بله گفتم بلا شد، گریه کردم ناله کردم حلقه بر هر در زدم، سنگ سنگی کلبه ویرانه را بر سر زدم، آب از آب نجومی خفته در خواب نجومی، شهر خالی، جاده خالی، کوچه خالی، خانه خالی، جام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمانه خالی. کوچ کرده دسته دسته آشنایان اندلبان، با خالی باغچه خالی، شاخه خالی، لانه خالی. چشمه ها خوش که دو دریا خستگی را دم گریف، آسمان افسانه ما را به دستی کم گریف، جام ها جوش ندارد، عشق آغوش ندارد، بر من و بر ناله هایم هیچ کس گوش ندارد، شهر خالی، جاده خالی، کوچه خالی، خانه خالی، جام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمانه خالی. کوچ کرده دسته دسته آشنایان اندلبان، با خالی باغچه خالی، شاخه خالی، لانه خالی.
دوستان عزیز شنونده، آرزو میکنیم هر کجا که هستید در سلامتی و تندرستی به سر ببرید و روح و روانتان در آرامش باشد. برنامه آسیای مرکزی در هفته‌ای که گذشت را اینک تقدیمتون میکنیم، بشنوید.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما عزیزان و علاقه‌مندان به ویژه برنامه‌های سیاسی. با برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده این برنامه، از شما دعوت می‌کنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. در هفته گذشته رویدادهای مهمی خبرهای منطقه قفقاز جنوبی را تحت شعاع قرار داده است. از جمله این خبرها می توان به ادامه برگزاری رزمایش‌های مشترک و تحریک کننده دو و سه جانبه در اراضی جمهوری آذربایجان و همزمان هشدار دولت الهام علیوف به روسیه در ارتباط با نیروهای صلبان روسی و پذیرش این واقعیت که منطقه قره‌باغ بخشی از اراضی جمهوری آذربایجان است، شایعات جدی مبنی بر خروج بخش اعظم نیروهای نظامی ترکیه از جمهوری آذربایجان و انتقال به اتیوپی و همچنین تلاش‌های متقابل ارمنستان و ترکیه به منظور عادی‌سازی روابط دو جانبه از جمله مهمترین رویدادهای هفته گذشته در منطقه قفقاز جنوبی است. در منطقه آسیای مرکزی نیز برگزاری نشست سران سازمان کشورهای شانگهای با حضور رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز مهمترین موضوع هفته گذشته این منطقه است که به صورت اجمالی بررسی می شوند. به رغم مخالفت‌های ناشی از نگرانی‌های برخی از کشورهای منطقه با برگزاری رزمایش‌های مشترک جمهوری آذربایجان و ترکیه، دولت الهام علیوف رزمایش مشترک سه‌جانبه‌ای در اراضی جمهوری آذربایجان تدارک دیده است. این رزمایش مشترک سه‌جانبه با حضور نیروهای مسلح جمهوری آذربایجان، ترکیه و پاکستان با عنوان سه برادر 2021 در باکو آغاز شده است و طبق برنامه ریزی های به عمل آمده پس از یک هفته در روز 30 سپتامبر خاتمه می‌یابد. در این ارتباط حکمت میرزایو فرمانده نیروهای ویژه ارتش جمهوری آذربایجان در مراسم آغاز رزمایش مشترک موسوم به سه برادر 2021 از حمایت‌های ترکیه و پاکستان از جمهوری آذربایجان در عملیات 44 روزه برای آزادسازی اراضی اشغالی جمهوری آذربایجان از اشغال ارمنستان قدردانی کرد. این مقام بلندپایی ارتش جمهوری آذربایجان همچنین برگزاری رزمایش مشترک و همکاری سه کشور را نشانه روابط نزدیک میانه جمهوری آذربایجان با ترکیه و پاکستان دانسته. حکمت میرزایوف در این حال گفت: اطمینان دارم که این رزمایش به تبادل گسترده تجارب میان نیروهای سه کشور و بهبود هرچه بیشتر آموزش نیروهای نظامی سه کشور منجر خواهد شد. به هر حال باید گفت برگزاری رزمایش‌های مشترک و پی در پی جمهوری آذربایجان و ترکیه و اکنون رزمایش سه جانبه مشترک با حضور پاکستان زمینه‌های تشدید اختلاف‌ها و خصومت‌های کشورهای متخاصم را فراهم کرده است. در این راستا مقام‌های ارمنستان ضمن واکنش منفی به برگزاری رزمایش‌های مشترک دو و سه جانبه تلاش می‌کنند تا علاوه بر دایر کردن مراکز تولید سلاح، کمبودهای تسلیحاتی خود را از طریق خرید تسلیحات از روسیه و غرب جبران کنند. بدیهی است که این اقدام به معنی تشدید مسابقه تسلیحاتی میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان است. آرشاک کارا پتیان، وزیر دفاع ارمنستان، اخیراً در صدر یک هیئت بلندپایه در نمایشگاه نظامی روسیه شرکت کرد. هیئت ارمنی در چارچوب این نمایشگاه چندین قرارداد تسلیحاتی با روسیه امضا کرده است. در این ارتباط پایگاه خبری ویر تولاوز نوشته است: فروش سلاح روسیه به ارمنستان موجبات ناراحتی و نارضایتی جمهوری آذربایجان را در پی داشته است. به طوری که رئیس جمهوری آذربایجان اخیراً در گفتگو با CNN ترک گفته است که نیت روسیه از تسلیح ارمنستان را درک نمی کند و آن را بی منطق می داند. در حقیقت برگزاری رزمایش های مشترک دو و سه جانبه زمینه های رقابت های تسلیحاتی در منطقه قفقاز جنوبی را تشدید کرده و مخاطراتی برای دیگر دولت ها و دیگر ملت های منطقه ایجاد کرده است. به عبارت دیگر برگزاری رزمایش های پی در پی موجب شده است که طرف ارمنی از زاویه دیگری به این رزمایش ها بنگرد. از جمله این که کارشناسان ارمنی که مواضع نزدیک به دولت نیکول پاشینیان دارند اخیراً اعلام کرده اند دولت باکو در تلاش است تا کل منطقه قره‌باغ را به جمهوری آذربایجان ملحق کند. بنیامین بقوسیان کارشناس مسائل منطقه که مواضع حاکمیت ایروان را در قالب اظهار نظرهای کارشناسی منعکس می‌کند معتقد است دولت باکو قبل از جنگ دوم قره‌باغ اعلام می‌کرد قره‌باغ بخشی از جمهوری آذربایجان است، اما اکنون پس از تصاحب 75% از این منطقه دیگر دلیلی نمی‌بیند که از این خواسته خود صرف نظر کند. در یک جمع‌بندی اجمالی از رویدادهای جاری در منطقه قفقاز جنوبی باید گفت برگزاری رزمایش‌های مشترک دو و سه جانبه بیشتر از آن که منافع ملی جمهوری آذربایجان را تامین و تضمین نماید تامین کننده منافع ترکیه است. چنین به نظر می‌رسد که مقام‌های دولت اردوغان تلاش می‌کنند با قرار دادن جمهوری آذربایجان در مقابل روسیه در واقع خواسته‌های خود را در منطقه قفقاز به این کشور تحمیل نمایند. در این حال مقام‌های آنکارا به بهانه آنچه که سیاست یک ملت دو دولت می‌خوانند تلاش میکنن به مقام‌های مسکو چنین وانمود کنند که مرزهای ترکیه تا مرزهای روسیه امتداد یافته است و مسکو باید منافع آنکارا را در منطقه قفقاز مد نظر داشته باشد، در حالی که در شرایط فعلی جمهوری آذربایجان به حفظ و تضمین تمامیت ارضی و مرزی خود نیاز دارد. اما چنین به نظر می‌رسد که ترکیه به بهانه کمک به جمهوری آذربایجان در جنگ دوم قره‌باغ ضمن نفوذ بیچون و چرا در دولت الهام علیوف رقابت با روسیه را در دستور کار قرار داده است. در این حال با اتخاذ سیاست‌هایی که ترکیه از زبان مقام‌های آذری بیان می‌کند بدون شک مقام‌های آنکارا در صدد حل مشکلات خود با ارمنستان هستند. در حقیقت با وجود آن که مشکلات جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر مالکیت منطقه قره‌باغ تداوم دارد، به نظر می رسد ترکیه و ارمنستان برای حل مشکلات خود دست به کار شدند. در حالی که تلاش‌های ترکیه سه دهه گذشته به منظور عادی‌سازی رابطه با ارمنستان بی نتیجه بوده و تنها بر روی کاغذ مانده است، جنگ دوم قره‌باغ فرصتی برای ترکیه فراهم کرده است تا به بهبود رابطه با طرف ارمنی اقدام نماید. در پی درخواست‌های مقام‌های آنکارا مبنی بر عادی‌سازی رابطه با ارمنستان، نیکول پاشینیان در سخنانی در حضور اعضای کابینه و هیئت دولت ارمنستان خواستار از سرگیری گفتگوها با ترکیه بدون پیش شرط شده است. همزمان با تلاش‌های ترکیه و ارمنستان مبنی بر برقراری روابط دو جانبه، ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه از تلاش‌های ترکیه و ارمنستان برای عادی سازی و بهبود روابط دو جانبه استقبال کرد و خواهان احیای روند پروتکل‌های امضا شده سوئیس در 2009 میلادی شد. این دیپلمات روس همچنین فاش کرد که برای حصول توافق ترکیه و ارمنستان در سال 2009 میلادی در زوریخ سوئیس روسیه خدمات فراوانی کرده بود. به هر حال در ادامه روند تلاش‌ها به منظور عادی‌سازی روابط آنکارا ایروان، نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان به منظور عادی‌سازی روابط با ترکیه و بازگشایی راه‌های ریلی و جاده‌ای دو کشور آماده گفتگو با آنکارا است. نیکول پاشینیان روز 15 سپتامبر در نشست هیئت دولت ارمنستان تصریح کرد تحکیم صلح و ثبات در منطقه قفقاز راهبرد طولانی مدت دولت ارمنستان است و دولت ایروان خود را مسئول اجرای آن می‌داند. در این ارتباط چند پیش رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفته بود آماده عادی سازی روابط با ایروان بر اساس اصل همزیستی مسالمت آمیز و احترام به تمامیت ارضی دو کشور است. ترکیه و ارمنستان به دلیل برخی اختلاف‌های سیاسی و تاریخی و همچنین درگیری‌های باکو و ایروان روابط دیپلماتیک با یکدیگر ندارند. در سال 2009 میلادی پس از افشای امضای محرمانه پروتکل‌های زوریخ میان مقام‌های وقت ترکیه و ارمنستان، دولت جمهوری آذربایجان واکنش عصبی شدیدی در این ارتباط از خود نشان داد و پرچم‌های ترکیه را از خیابان شهدای باکو جمع‌آوری کرد. اما پس از مدتی با تهدید محرمانه آذری توسط ترکیه و عقب نشینی مقام‌های آنکارا از توافق زوریخ، مقام‌های باکو ناگزیر شدند که شبانه پرچم‌های ترکیه را مجدداً در خیابان شهدای باکو برپا کند. مهمترین رویداد هفته گذشته و شاید مهمترین رویداد یک سال گذشته در منطقه آسیای مرکزی در پایتخت تاجیکستان رقم خورده است. برگزاری نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در پایتخت تاجیکستان را باید مهمترین رویداد این کشور قلمداد کرد. همزمان نشست سران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی در شهر دوشنبه برگزار شده است. نشست سران سازمان همکاری شانگهای به مناسبت 20 سالگی تأسیس این سازمان برگزار می شود. جدا از دستور کارهای متعدد اعضای این سازمان، برگزاری نشست شانگهای در دوشنبه یک اتفاق میمون برای دولت تاجیکستان محسوب می شود. در حقیقت حضور سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران در نشست دوشنبه از دو زاویه عایزه اهمیت زیادی است. نخست اینکه رئیس جمهوری اسلامی ایران در نخستین سفر خارجی خود تاجیکستان را برگزید، در حالی که پیش از این نیز رئیس جمهوری اسلامی ایران امکان سفر به کشورهای خارجی را داشت اما ترجیح داد برای نخستین سفر خارجی خود به تاجیکستان برود. دومین دلیل اهمیت نشست دوشنبه با حضور رئیس جمهوری اسلامی ایران پذیرش عضویت ایران در سازمان کشورهای شانگهای است. در واقع ایران به عنوان هشتمین عضو سازمان همکاری شانگهای است. سازمانی که 6 سال پیش به درخواست عضویت آمریکا پاسخ منفی داده و کشورهای زیادی را در صف پیوستن دارد. به همین دلیل باید گفت میزبانی تاجیکستان از رئیس جمهوری اسلامی ایران اقدام مهم و حائز اهمیتی است که بدون شک در تاریخ درخشان این کشور ثبت خواهد شد. برگزاری نشست‌های همزمان سران چندین کشور در شهر دوشنبه بر اهمیت این شهر افزوده است. این در حالی است که تاجیکستان به عنوان یک کشور آسیای مرکزی که توان خود را در بخش‌های صنعت گردشگری از دست داده است، در ماه گذشته میلادی نشست در ارتباط با صنعت گردشگری سازمان همکاری اقتصادی اکو نشستی برگزار کرد. در همین راستا برگزاری نشست‌های سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و سران سازمان پیمان امنیت دست جمعی می‌تواند بخش مهمی از اهداف این کشور را در بخش صنعت گردشگری محقق سازد. شنونده های عزیز و ارجمند، به پایان برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه دیگر شما عزیزان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار. یاران صمیمی، همراهان گرانقدر، تکرار برنامه بربال اندیشه شما را دعوت به همراهی می کند.
بربال اندیشه
برنامه ای از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند شعر و غزل،
کلامش نشیند به دل از ازل. درود و سلام بر شما همراهان مهربان و صمیمی برنامه برباله اندیشه. با برنامه دیگر به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما خوبان هستیم. از اینکه ما را میشنوید خرسندیم. در این برنامه به معرفی نویسنده، شاعر، منتقد ادبی، مترجم و مدرس اهل جمهوری آذربایجان محمد عارف می‌پردازیم. با ما همراه باشید. محمد عارف در دهم ژوئن 1904 در باکو امپراتوری روسیه به دنیا آمد. محمد عارف عضو اتحادیه نویسندگان جمهوری آذربایجان، دکتر علوم فقه و لغت، پروفسور، عضو حضوری آکادمی ملی علوم آذربایجان شوروی و دریافت کننده جایزه دولتی آذربایجان شوروی بود. محمد عارف داداش‌زاده فرزند محرم در دهم ژوئن سال 1904 در باکو چشم به دنیا گشود. اصالتاً از جمهوری آذربایجان بود. پس از فارغ التحصیل شدن از مدرسه روس تاتار باکو در دهه 1920 در یک مدرسه آموزگاری کرد. در سال 1925 از دانشکده ملی معارف دانش آموخته شد. بین سالهای 1925 تا 1930 در رشته شرق شناسی دانشگاه دولتی آذربایجان تحصیل کرده و در میان سالهای 1930 تا 31 در دانشگاه علمی پژوهشی مردمان شرقی مسکو در مقطع تحصیلات تکمیلی به درس خواندن ادامه داد. بین سالهای 1931 تا 1941 به عنوان معلم و دانشیار کرسی زبان و ادبیات روسی فعالیت داشت. برای مدت زیادی در دانشگاه دولتی آذربایجان کار کرده و بین سالهای 1941 تا 1950 تصدی کرسی زبان و ادبیات روسی را عهده‌دار بوده و در سال 1955 درجه علمی پروفسور را اخذ نمود. افزون بر این ما بین سالهای 1941 تا 1947 سکان معاونت وزیر آموزش و پرورش آذربایجان شوروی را بر عهده داشت. در سال 1941 به زمامداری سردبیری روزنامه به خاطر وطن رسیده و تا سال 1947 این سمت را عهده‌دار بود. وی با دفاع از پایان نامی خود در موضوع مسیر نویسندگی جعفر جبارلی دکترای خود را دریافت کرد. وی در 27 دسامبر سال 1975 درگذشت. محمد عارف با نوشتن اشعار، داستانها و مقالات در سال 1920 اولین قدمهای خود در ادبیات را برداشت. در همان بازه زمانی اشعار وی همچون بچه های خانه بدوش، ترانه های آخرین بهار، رنگ های برودسکی، هواپیما و من، یکی از دو نشاط، علاقه و داستانهایش به نام های ازدواج آخر، میانبر، دامپزشک و تار به صدا در می آید در جریده ها و مجلات متنوعی به انتشار رسید. اولین مقاله خود را با لقب محمد باقر اهل خیزی در سال 1923 در روزنامه کمونیست منتشر کرد. علاوه بر این مقاله های طنزآمیز وی نظیر ناامیدم، شاید درست بشود، آگهی، حوصله و اخبار مرثیه تحت عنوان مقمون اهل خیزی در نشریه ملا نصرالدین به انتشار می رسید. از سال 1925 به بعد آثار خود را با لقب محمد عارف منتشر نمود. فعالیت‌های سیاسی محمد عارف در کنار نویسندگی به عنوان سیاستمدار نیز شهرت بسزایی دارد. وی برای مدت طولانی تصدی دستیاری رئیس کمیسیون شوروی ایران را عهده‌دار بود. دوبار به نمایندگی شورای باکو انتخاب شده بود. بین سالهای 1963 تا 1967 نماینده شورای عالی باکو و رئیس همان شورا بود. محمد عارف 8 کتاب شاخص نوشته است. کتاب کمیجان سرزمین شگفت‌انگیز تات‌ها و مات‌ها نیز در دانشگاه‌های ایران مورد توجه پژوهشگران انسانشناس و دپارتمان های تئاتر و سینمای مستند قرار گرفته و چاپ چهارم آن نیز به پایان رسیده است. کتاب های کومیجان و درخت گیان دو نمونه شاخص مطالعات میدانی در اقوام ترک زبان و تات‌ها و مات‌ها و ارمن‌هاست که هر دو در زمینه قوم‌شناسی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار گردیدند. باران و بوران از دیگر کتاب‌های منتج از مطالعات میدانی مبتنی بر مصاحبه و مشاهده مشارکتی دکتر محمد عارف در سالهای جنگ تحمیلی عراق بر ایران است که توانسته به چاپ پنجم برسد و در میان رزمندگان و اهل هنر جایگاهی ویژه بیابد. باران و بوران با ژانر طنز و کمدی‌های موقعیت نگاشته شده است و انتشارات سلمان نیز آن را منتشر کرده است. کتاب شور شیرین و جریره نیز دو کتاب دیگر محمد عارف در زمینه نمایش و متکی بر کهن الگوهای ایران باستان است که دراماتیزه شده و مورد توجه کارگردانان قرار گرفته است. نمایشنامه پشت درهای خاکی یکی دیگر از نمایشنامه های چاپ شده دکتر محمد عارف است که بالغ بر 18 جایزه نخست جشنواره های تئاتر ایران را به خود اختصاص داده است. خاک خندریز از دیگر کتاب‌های عارف به شمار می‌آید که این نیز به طنز در جبهه ها پرداخته و در سال 1382 برنده جایزه نقدی و تقدیرنامه کتاب سال دفاع مقدس ایران شده است. محمد عارف جوایز متعددی را از جشنواره‌های مختلف دریافت کرده است که مهمترین آنها عبارتند از تندیس برجسته پژوهشگر برتر هنر و معماری دانشگاه‌های ایران به امضای وزیر علوم ایران، نشان افتخار یک عمر تلاش هنری از معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران، تندیس بلورین مقام اول پژوهشگری برتر هنر و معماری دانشگاه‌های آزاد اسلامی کشور، تندیس بلورین جایزه دوم نمایشنامه‌نویسی دینی استادان دانشگاه‌های کشور، نام اثر شب واقعه، دریافت 18 جایزه اول نمایشنامه‌نویسی در جشنواره تئاتر دانشگاه‌ها و استان‌های کشور. باران و بوران کتاب تألیفی برتر در استان مرکزی. ستون تمدن کتاب و مطبوعات است. تا درودی دیگر، بدرود.
دوستان عزیز شنونده، شبتون بخیر، لحظه هاتون سرشار از آرامش و امنیت. دعوت میکنم ایران امروز را همراهی بفرمایید.
ایران امروز، کاری از رادیو تاجیکی صدای خراسان. به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز در خدمت شما هستم از رادیو تاجیکی صدای خراسان. با ما همراه باشید. تجارت اسلحه یکی از مؤلفه‌های رشد اقتصادی کشورهای تولید کننده سلاح همچون آمریکا است. تجارتی کنترل ناپذیر که در نتیجه آن همه روزه هزاران انسان در سراسر جهان جان خود را از دست می دهند، در حالی که سود این تجارت عاید کشورهای ثروتمند می شود. پیامدهای ویرانگر آن عمدتاً کشورهای در حال توسعه را متأثر می کند. به اعتقاد صاحب نظران حوزه بین الملل، سیاستمداران غربی در برهه‌های مختلف زمان مناطقی از جهان را متشنج می‌کنند تا با عقد قراردادهایی با کشورهای آن منطقه بازاری برای فروش تولیدات تسلیحاتی خود پیدا کنند. تشدید رقابت تسلیحاتی در منطقه جنوب غرب آسیا شاهد این ادعاست. به عنوان نمونه، حمله صدام حسین به کویت و حمله نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا به عراق باعث شد تا کشورهای حوزه خلیج فارس به انعقاد پیمان‌های نظامی شامل احداث پایگاه‌ها و تسلیحات نظامی با غرب به ویژه آمریکا اقدام کنند. حادثه 11 سپتامبر، حمله و اشغال کشورهای افغانستان و عراق به بهانه مبارزه با تروریسم، بروز بحران سوریه و ظهور داعش، همه بخشی از سناریوی کشورهای غربی برای تثبیت حضور خود در منطقه است. کمترین بازدهی ایجاد ناامنی در منطقه جنوب غرب آسیا برای کشورهای غربی بازاریابی و فروش محصولات نظامی خود به دولت‌های این منطقه است. نگاهی به صنعت نظامی کشورهای حوزه جنوب غرب آسیا نشان می‌دهد بخش اعظمی از درآمدهای این کشورها صرف خرید تسلیحات از کشورهای غربی تولید کننده سلاح می‌شود. در منطقه جنوب غرب آسیا و به طور خاص در منطقه خلیج فارس، حجم هزینه‌های نظامی درصد بالایی از تولید ناخالصی داخلی را به خود اختصاص می‌دهد. اغلب دولت‌های این منطقه دارای صنایع بومی ساخت تسلیحات نیستند. توانایی نظامی آنها وابسته به واردات سلاح از سوی فروشندگان غربی است. آمریکا بزرگترین صادرکننده سلاح به جنوب غرب آسیا است. عمده سلاح‌های کشورهای عربستان سعودی، امارات، بحرین، مصر، عراق، رژیم صهیونیستی، کویت، عمان و ترکیه از سوی آمریکا تامین می‌شود. در طول سال‌های 2015 تا 2019، عربستان، قطر و امارات در فهرست دولت‌هایی در جهان بودند که بیشترین سهم را در واردات تسلیحات داشتند. تا زمانی که منطقه جنوب غرب آسیا نقشی بسیار تأثیرگذار در تبادلات اقتصادی و معادلات سیاسی جهان دارد، از سیاست‌های مداخله جویانه و متجاوزانه کشورهای استعمارگر غربی در منطقه کاسته نمی‌شود. لذا کشورهای منطقه برای دستیابی به یک اقتصاد روبه رشد و متوازن، نخست نیازمند حفظ امنیت خیش در مقابل قدرت‌های استعمارگر هستند. توجه به صنعت دفاعی یک ضرورت است. در دهه‌های گذشته جمهوری اسلامی ایران تلاش کرده با سرمایه‌گذاری بر بخش صنعت دفاعی و تکیه بر توان داخلی قدرت نظامی خود را بالا ببرد تا از تمامیت ارضی ایران مراقبت و حراست کند. آنچه صنعت دفاعی ایران را از کشورهای منطقه متمایز و برجسته می‌کند، استراتژی متفاوت ایران در حوزه صنعت دفاعی است. از مهمترین مؤلفه‌ها در حوزه سنجش قدرت نظامی کشورها میزان تولید تجهیزات دفاعی و در اختیار داشتن دانش نظامی است. امروزه بسیاری از محصولات دفاعی حساس و مهم، اهم از موشک‌های بالستیک، موشک‌های کروز دریایی، موشک‌های کروز زمینی، سامانه‌های موشکی پدافند هوایی، رادارهای مختلف، پهپادهای رزمی شناسایی، تجهیزات انفرادی، شناورهای نظامی توسط متخصصان صنعت دفاعی کشورمان طراحی و تولید می‌شوند. این در حالی است که بر اساس اعلام مراکز بین المللی در سال 2019 بودجه نظامی ایران نزدیک به 1/4 بودجه نظامی عربستان سعودی در این سال بوده است. عزیزان، به پایان برنامه ایران امروز رسیدیم. خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه شامگاه رادیو تاجیکی. از اینکه با بخش‌های مختلف امشب با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. همه شما عزیزان را به خداوند رحمان می سپاریم. خدا نگهدار.
Get on!